بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اخلاق در رابطه با اخلاص بود. در مباحث گذشته مطالبی رو راجع به اخلاص عرضه داشتیم که اخلاص گاهی در عمل است، گاهی در برنامه زندگانی است، گاهی در نیت انسان است. شما گاهی اخلاص رو در برنامه زندگی انجام میدید، یعنی رفتارهاتون، ارتباطاتتون با مردم، با خانواده، با بچه ها، با همسایه ها، با اجتماع، روابطتون و ارتباطاتتون رو طبق دستور شارع تنظیم میکنید. غیبتی درش نباشه، تهمتی درش نباشه، دروغی درش نباشه، وعده‌ای که خلاف اون وعده انجام بدید درش نباشه. خب گاهی اخلاص در برنامه زندگی دارید، گاهی اخلاص در عمل دارید که تمام اعمالتون رو برای خدا انجام میدید، برای هوای نفستون انجام نمیدید، و گاهی اخلاص در نیتی که هر سه اینها رو اگر انسان داشته باشه، هم در ارتباطاتش اخلاص داشته باشه، هم در عملش اخلاص داشته باشه، و هم در نیتش اخلاص داشته باشه که اگر قضا میخوره برای خدا که میخوام عبادت خدا رو انجام بدم، اگر خوشیهایی هم در زندگیش داره برای آرامشی است که بتوانم اطاعت خدا رو درست تر انجام بدم، اگر این اخلاص برای انسان محقق بشه، این بالاترین مقامه. در اون حدیثی که قبلا اشاره کردیم که پیامبر اسلام از جبرئیل سوال میکنه، قلت یا جبرئیل فما تفسیر الاخلاص، اخلاص چیه؟ قال، جبرئیل میگوید المخلص الذی لا یسأل الناس شیئا حتی یجد. از مردم سوال نمیکنه و خودش تلاش میکنه، کوشش میکنه، سعی میکنه که خودش به دست بیاره، هرچه میخواد خواسته های خودش رو خودش سعی میکنه و تلاش میکنه و از کسی مطالبه نمیکنه، به این اون اظهار نیاز نمیکنه، خودش با قدم خودش، با فکر خودش، با رفتار خودش سعی میکنه که تمام اونچه که میخواد برای خودش فراهم کنه. خداوندم بهش لطف میکنه و اونچه خداوند بهش لطف کرد به همون راضی میشه. و اذا وجده رضیه، وقتی خدا بهش لطف کرد رضایت پیدا میکنه. ممکنه گاهی کمه، گاهی زیاده، روزی انسان ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه، ولی وقتی خداوند به اندازه‌ای که شما روزیتون رو دریافت میکنید باید رضایت داشته باشی. و اگر خداوند به شما اضافه داد، خب روزی شما و خانوم و بچه ها و الحمدلله تأمینه، یه مقدارم اضافه است، و اذا بقی عنده شیئون اعطاه فی الله، در راه خدا میده. این میشه مخلص. مخلص اینه وقتی که خواسته هایی داره، خودش تلاش میکنه که خواسته های خودش رو انجام بده، با تلاش و کوشش خودش تمام خواسته های خودش رو فراهم کنه، اگر احیانا هم نتوانست صبر میکنه تا خداوند بهش عنایت کنه و هرچی که پیدا کرد خودش و خانواده و زندگیش که به جای خودش، ولی بیش از اون رو اعطا میکنه به دیگران. و اذا بقی عنده شیئون اعطاه فی الله، این رو در راه خدا اعطا میکنه و میده. خب این نکته خیلی مهمی است که این روحیه رو انسان داشته باشه که خودش با دست خودش و با توان خودش حرکت بکنه و روی پای خودش بیسته، وابسته به دیگران نباشه و در تمام زندگی روی پای خودش ایستاده و خدا میگه خدایا من تلاشم رو میکنم، حرکت رو انجام میدم، تو هم برکت به من عنایت کن، الطافت شامل حال من بشه، من خودم با دست خودم مشکلات خودم رو حل کنم. پس نکته اول تلاش و کوشش خود انسان، و در مرحله دوم راضی بودن. دیگه حالا وقتی شما تلاش کردید به مقدار توانتون، هر کسی یه فکری داره، یه اختراعی داره، یه تفکری داره، یه قدرت و توانی داره، به مقدار توان خودش حرکت میکنه و هرچی خدا بهش داد و عنایت کرد شاکر پروردگار باشه. این خیلی مهمه که مقام رضا که قبلا بحث کردیم، مقام رضا اینه که انسان طلبکار از خدا نباشه، اونچه که خدا داده ازش تشکر کنه که خداوندا همین مقدار که به من دادی از سر ما هم زیاده، خیلی ممنون، خیلی متشکر. خیلی همین مقدار رو هم ندارن، من الحمدلله یه مقداری دارم. این مقام رضاست که مقام رضا مقدمه اخلاصه. اگر میخواید به اخلاص برسید یکی از پله هایی که باید به پیمایید مقام رضاست، که این بحث رضا رو باید توجه داشته باشیم، ما راضی باشیم، طلبکار از خدا نباشیم، آنچه خدا به ما لطف کرده، محبت کرده، به او راضی باشیم. البته این مخصوصا برای طلاب عزیز، برای فضلای گرامی، برای دانش پژوهان و محققین و محصلین خیلی مهمه که این مقام رو داشته باشند. چرا؟ چون شما که علم رو انتخاب کردید مال رو کنار گذاشتید. اگر میخواستید برید دنبال مال دنیا که راه‌های دیگری وجود داشت، میرفتید تاجر میشدید، کاسب میشدید، سرمایه گذار میشدید، شغل‌های دیگری بود در این عالم که انسان مسائل پولی و مالی رو تعقیب بکنه و ثروتمند بشه. شما مسیر علم رو انتخاب کردید، یعنی گفتید من علم رو بر مال ترجیح میدم، میتونم برم مسیر مال رو، مال دنیا رو تعقیب کنم، ولی من میخوام عالم بشم، با تقوا بشم. علم و تقوایی که شما در مسیر طلبگی خودتون انتخاب فرمودید معناش اینه که مال دنیا رو من خیلی دنبال نمی کنم، به مقدار نیاز بله، اما بیش از حد نیاز من دنبال مال دنیا نیستم. با این حرکتی که شما نسبت به این علم دارید باید این رو توجه بکنید که این لازم نیست تمام امکانات برای شما فراهم باشه. خیلی دنبال این نباشید که تمام امکانات براتون فراهم باشه. خیلی از بزرگان ما، خیلی از علمای ما با فقر زندگی کردن. اینطور نیست که همه در آسایش و آرامش زندگی کردن، با نون خشک زندگی کردن، نون خشک رو آب می زدن و می خوردن، اینطور زندگی می کردن. با بهترین غذاشون نون و ماست بوده و خب این درس خوندن، ملا شدن و به مقامات عالیه هم رسیدن. شما باید این رو توجه کنید، زندگی پست و بلندی زیاد داره. ممکنه آیون فضلای ما، طلاب ما، ممکنه مشکلاتی یقیناً هم دارن. الان وضع خیلی مشکلات دارن، این شهریه ها کافی نیست، ولی باید اینو توجه داشته باشن که این مشکلات برای همه بوده، در همه زمان ها بوده. اینطور نیست که اختصاص به این زمان باشه. زمان های گذشته هم علمای ما در مضیقه مالی بودن، ولی درس رو رها نکردن، علم و تقوا رو رها نکردن. مرحوم شهید مطهری اعلی الله مقامه الشریف نقل میکند که یه آقایی به من گفت یه سیدی از نجف آمده در قم و در منزلش درس شفای ابن سینا رو میده. درس شفا، خب این خود مرحوم شهید مطهری استاد این فن و در این رابطه خیلی تحصیل کرده و تدریس کرده، که به من گفتن که یه سیدی از نجف آمده بود در منزلش مشغول درسه. به من گفتن حالا یه روز درسش بریم ببینیم چی میگه، به درد میخوره یا به درد نمیخوره، درسش برای ما فایدهی داره یا فایدهی نداره. میگه بالاخره ما آدرسی گرفتیم و رفتیم سراغ این سیدی که از نجف آمده، رفتیم منزلش رو پیدا کردیم، رفتیم وارد منزل شدیم، ساعت درس بود، دیدیم که این منزل یه دونه اتاق داره و این اتاق رو نصفش رو پرده زدن، خانوادش اون ور پرده زندگی میکنه، خودش هم با یه چند تا شاگرد در این ور پرده تو همون اتاق. یه اتاق نصفش خانوادش بود و نصف دیگرش محل درس این سیدی که از نجف آمده. نشستیم پای درس این سیدونا و درس شفای ابن سینا رو برای ما بیان کرد. مرحوم شهید مطهری میگه همون جلسه بود که من عاشق این سید شدم و تا آخر عمر ملازم به رکاب این سید بودم. مرحوم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی اون شخصیت والا و اون مقام ارزشمند، صاحب المیزان، تو یه اتاق زندگی میکرد. این فرمایش شهید مطهریه، ببینید، فرمود توی یه اتاق زندگی میکرد که نصف اتاق خانوادش بود، نصف اتاق محل تدریسش بود که درس میگفت. میامدن طلبه ها چند نفر میشستن اونجا و درس میخوندن. این شد علامه طباطبایی. همین علامه طباطبایی مدتی رفت زراعت به خاطر مضیقه مالی که در از نجف چرا آمد، چون اونجا زندگیش نمیگذشت، انقدر در مضیقه بود که زندگی، گذران زندگی براش مشکل شده بود. آمد بعد رفت مدتی زراعت میکرد که یه مقداری مشکل مالیش حل بشه. خب اینجوری زندگی کردن، صاحب المیزان هم شدن، اون تفسیر قرآن رو هم نوشتن. این برای چیه؟ برای که این مشکلات رو تحمل کردن. فکر نکنید اگر مشکلاتی باشه ما تحمل بکنیم باید دست از علم برداریم، دست از درس خون. دیگه من نمیتونم درس بخونم، یه خورده مشکل مالی داره میگه من دیگه نمیتونم درس بخونم، دیگه درس، حال درس رو ندارم. و اینطور نباید باشه، و این رو ما باید درس بگیریم از بزرگانمون و این نکته رو علمای ما، بزرگان ما همشون داشتن این مشکلات رو. مرحوم اصفهانی، مرحوم آستب الحسن اصفهانی، اون مرجع تقلید بزرگ، احوالات طلبه ها رو میرفت سوال میکرد، از این حجره از اون حجره از این طلبه ها هی سوال میکرد، میگفتش که وضع طلبه ها چجوره، و بعد گریه میکرد، عشق میریخت به حال طلبه ها که خب طلبه ها مشکلات دارن و اون مقداری که میتوانست مشکلات مردم رو حل، طلبه ها رو حل میکرد، اون مقداری هم که نمیتوانست از خدا میخواست. و علمای ما، بزرگان ما این چنین بودند. یکی از مسائلی که مهمه در این صحبت هایی که پیامبر با جبرئیل میکنه و جبرئیل از ناحیه خدا مطالبی رو برای پیامبر بیان میکنه، این است که خداوند هرچی به شما داد اگر به اندازه زندگیتون بیشتر بود، او رو در راه خدا انفاق کنی. مخلص کسی است که اون مقداری که زیاد آمد از زندگیش، این رو در راه خدا انفاق بکنه. و این مسئولیت بزرگی است که خداوند به شما پول بیشتری بده، ثروت بیشتری بده، و این مسئولیتش رو شما دارید که در راه خدا انفاق کنید، نه اینکه برای خودتون سرمایه گذاری کنید. بگید حالا که پول رسیده من برای خودم سرمایه گذاری میکنم، جمع میکنم برای آینده، ببینیم چی میشه. نه، خدا به شما داره. اگه میخوایی مخلص باشی، مخلص اینه که نه، وقتی زیادی اومد زیادیش رو در راه خدا بدید و فکر نکنید شما مالک این پول هستید. اشتباه ما اینه که وقتی خدا یه پولی برای ما میرسونه، یه ثروتی به دست ما میرسه، فکر میکنیم همه کارش خودمون، مالک علل اطلاقش ما هستیم، میخوام این رو در کجا بگذارم، سرمایه گذاری کنم، چه کنم. بابا این رو خدا به تو داده، خدا گفته نیازتو بردار و بیش از نیازت رو انفاق کن در راه خدا، یا قرض الحسنه بده به مردم، یا بالاخره استفاده کن. اگر قرض الحسنه بدی خدا 10 برابر به شما میده و ثواب میده. و من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. خب خداوند شما اگر اضافه داری یا قرض الحسنه بده یا به مردم انفاق کن در راه خداوند. مرحوم کاظمینی از شخصیت هایی که از مدرسین خوب بوده در اون زمان خودش، صاحب جواهر مرجع تقلید بود، صاحب جواهر فوت میکنه، بعد شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف مرجع تقلید شیعیان جهان میشه. خب شیخ انصاری بعد از صاحب جواهر. حالا در اون زمان مرحوم کاظمینی هم یکی از اساتیدی بوده که بالاخره درسی میگفته و شاگردانی داشته بود. مرحوم کاظمینی که یکی از اساتید اون زمان بوده خیلی مقروز میشه. خب اینا هر روز میرفتن حرم خدمت آقا امیرالمؤمنین در نجف و حاجاتشون رو از حضرت میخواستن. مرحوم کاظمینی میگه من مقروز بودم و گرفتار، میآمدم در حرم زیارت میکردم و یه جایی بود میایستادم و زیارت رو اونجا میخوندم، رو به ذریح و پشت به قبله میایستادم و نمازم و دعاهام رو اونجا انجام میدادم. مرحوم شیخ انصاری، اون مرجع تقلید بزرگ در اون زمان، مسیرش از همونجا بود. یعنی وقتی از حرم می آمد بیرون که رد می شد، از نزدیکی ما رد می شد، اونجایی که ایشون اونجا مرحوم کاظمینی اونجا دعا می خونده. میگه همینطور که حالا قرضم زیاد بود و مشکلاتم زیاد بود و از حضرت میخواستم که خدایا قرضای ما رو بده، ادا بکن، اینها یه مرتبه دیدم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف آمد و همینطور که من مشغول دعا بودم یه کیسه‌ای به من داد، گفت این رو قرضهاتو بده، باقیشم بده به طلبه ها، به شاگردات، به شاگردات هم پول بده، هم قرضای خودتو بده و به شاگردات هم پول بده. یه کیسه‌ای به ما داد و با این کیسه رو گذاشتیم در جیبمون و زیارتمون رو کردیم و رفتیم منزل. رفتیم منزل این کیسه رو باز کردیم که شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف به من داده، دیدم مبلغش اینقدر هست که من تمام قرضامو میتونم بدم، یه مقدارش هم اضافه است. خب گفتم چه بکنم، تمام قرضا رو دادم، رفتم تمام قرضهامو دادم و خیالم از قرضها راحت شد. حالا یه مقدار پول اضافه مونده، گفتم اینو چی کارش کنم؟ خب گفتم اینو نگه دارم برای اینکه بالاخره آینده ممکنه نیاز پیدا بکنم به این پول، دیگه یه همچین حالتی ممکنه پیدا نشه، این پول به دست ما نرسه، ما این پول رو اگه بدیم به این طلبه ها خودمون آینده نیازمند میشیم. این پول رو گفتم نگه دارم. باز رفتم حرم و زیارت کردم و تشکر کردم از حضرت که حاجت ما رو دادید الحمدلله و مشکلات ما حل شد و قرضهامون دادیم، اضافه هم که آمد و اینها. بعد دوباره شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف از حرم برگشت. از حرم که برگشت باز آمد پهلوی من، گفت بر این که اون پولها رو بده به زیادیش رو بده به طلبه ها، خدا برات میرسونه و قرضهات رو خدا ادا میکنه، مشکلی نیست، شما اینها رو بده به طلبه ها. ببینید چقدر مقام شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بالا بوده که از کارهای اطلاع داشته، یعنی توجه داشته که این قرضاشو داد و این پولی که بنا بود به طلبه ها بده به طلبه ها نداد، تأخیر کرده، دو دله، میگه بدم به طلبه ها یا بذارم برای خودم که آینده نیاز پیدا میکنم. مرحوم شیخ انصاری آمد سراغش، گفت همونطور که بهت گفتم عمل کن، اول قرضاتو بده بعد زیادیشو بده به طلبه ها. دیگه وقتی که شیخ انصاری این مطلب رو فرمود، منم آمدم دیدم نه، برای خودم نباید این پول رو نگه بدارم، باید بدم به طلبه ها. آمدم به شاگردام تقسیم کردم، اون مابقی که اضافه بود بین شاگردام تقسیم کردم و به اونها دادم. ببینید این معنای اخلاصه. اخلاص معناش چیه؟ اخلاص معناش اینه که از خدا بخواهید، تلاش کنید، کوشش کنید، خودتون رو پای خودتون بایستید، با اخلاص، با اطاعت از اوامر پروردگار مشکلات خودتون رو خودتون حل کنید و اگر مقداری اضافه داشتید در راه خدا انفاق کنید، بدید به دیگران، به شاگرداتون بدید، به طلبه ها بدید، کمک کنید. برای آینده خودتون نمیخواد فکر کنید، فکر نکنید که حالا آینده ممکنه من نیازمند بشم، حالا بذارم برای خودت. نه، خدایی که به شما این مقدار رسونده و پول براتون میرسونه هر ماه و زندگیتون رو اداره میکنه، همون خدا میتونه بیشتر از اینها برای شما برسونه. اگر شما اخلاص دارید، اگر به خداوند توکل دارید، این حرکت رو فراموش نکنید. لذا خیلی از بزرگان و علمای ما این طور بودن، میگفتن هر چی رسید باید داد، نباید گذاشت برای آیندگان. حالا اگر پول رسید میدیم شهریه رو، اگر نرسید نمیدیم، اما اینکه بذاریم انبار بشه و بعد هی ثروت اندوزی بکنیم و فکر آینده بکنیم و از این حرفا، بعضی مخالف بودن، میگفتن وجوهات شرعیه و سهم امام و بالاخره این مالی که به دست ما رسیده باید در راه خدا انفاق بشه، حتی تأخیرش هم درست نیست، نباید تأخیر کرد. چرا؟ چون هر انسان، هر آن ممکنه انسان بمیره. وقتی انسان مرد، جوابگوی این مال کی میشه؟ این مالایی که شما جمع کردید بر جوابگوش کیست؟ باید زودتر این رو پرداخت کرد و داد و انفاق در راه خدا رو انجام داد. خداوند متعال به همه ما توفیق بده که انشاءالله این مراحل اخلاص رو ما بتونیم انجام بدیم و این رضا رو، مقام رضا رو داشته باشیم و راضی باشیم به اونچه خدا به ما عنایت فرموده و این مقام اخلاص رو هم داشته باشیم که اگر خدا هرچه به ما داد، ما بیاییم در راه خدا به مقدار نیازمون برداریم و به مقدار اضافهش رو در راه خدا بدیم. حالا اگر به مقام ایثار هم برسیم که دیگه خیلی عالیه که از خودمون هم کم بگذاریم و به در راه خدا انفاق بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.